دیگه میذاشت من کار کنم.
چی کار میکرد؟
سبزی کاری داشتیم دیگه، باقی که در این معنی سبزی کاری بود. طفله کمک رفت، ما هم دیگه کارمون ویل شد.
سبزی کاری کمکتون میکرد؟
سبزی کاری کمک نه، اداره میکرد. اینقدر زمان هر کی میمد دوستش داشت، کارگر میگرفتیم میگو من جا کار. اینقدر سمور و خوش زبان و خوشیم بود. یک چیزی میگم،
وقتی دلتون تنگ میشه براش چی کار میکنید؟
آخ نگو، در میزنن میدونم. هر وقتی در نصف شب صبح هر کی دیگران در میزنن من بخوام بچه هم
یه
سر اسمش میبرم، من میخواد جگر من پارشه. همه چش انتظارم، یه سر نگاش میکنم دیگه، هم نمیتونم از قصه خدا نمیتونم دیگه کار کنم. کار نمیتونم.
چند سال منتظرین؟
28 سال.
چه سالی پسرتون رفته جبهه؟
تاریخش نمیدونم.
تو کدوم عملیات شهید شده؟
کردستان عملیاتش بود. صد و نهمین کوچه ملی در خیابان ایران ثبت شد به نام شهید محمد محمدی. منم پدرش.
هر بچه دبیرستانی میدونه یه اصلی هست که میگه ماده و انرژی از بین نمیره، فقط از صورتی به صورت دیگه تبدیل میشه. مثلا وقتی 1 کیلو چوب میسوزه و تبدیل میشه به 100 گرم خاکستر، اون 900 گرم از بین نرفته، تبدیل شده به انرژی گرمایی و دود و چی و چی. آدم هم یه طورای اصل بقا در موردشون صدق میکنه. وقتی میمیرن از بین نمیرن، فقط تبدیل میشن به چیزهای دیگه. بعضی آدم ها میمیرن و تبدیل میشن به یه قاب عکس ساده رو میز نهارخوری خونه بازمانده ها، مثل خیلی از ماها. بعضی آدم ها میمیرن و تبدیل میشن به یه کتاب که سالها خونده میشه، مثل فردوسی که خودش شد جاودانترین کتاب فارسی. بعضی هم هستن که میمیرن و تبدیل میشن به یه عبارت چند خطی تو کتاب تاریخ، مثل فلان پادشاه ایلخانی. اما بعضی هم هستن که وقتی میمیرن تبدیل میشن به مسیر، تبدیل میشن به امضای ابدی هویت و آرامش یه ملت، مثل مهدی باکری. این آدم ها تنها کسایی هن که واقعا اصل بقا در موردشون صدق میکنه.
جواد کامبر بخشایش هستم، نویسنده و پژوهشگر حوزه ادبیات دفاع مقدس و انقلاب اسلام. من متولد 1353 هستم و شرایط سنیم در دوران جنگ اقتضا نکرد، یعنی سنم به حدی نرسید که بتونم در جبهه حضور داشته باشم و این کم توفیقی من بود. فکر میکنم که در واقع سال 59-60 که 59 که جنگ شروع میشه، من 6-7 سالمه در واقع، و جنگ که به سال 1167 کشیده میشه دوران نوجوانی منه. یعنی من تا خودم رو بیام درک بکنم با شرایط جنگ اوضاع و پیرامون خودم رو درک کردم. یادم هست که مثلا در محیطی که بودیم و در محلهی که بودیم، خیلی از خانواده ها جوانهاشون تو جبهه ها بودند. خانواده هاشون برای برقراری ارتباط، در واقع اون زمان ها تلفن این ها خیلی کارساز نبود. ممکن بود یک رزمندهی مثلا در طول 2 ماه بتونه یک بار موفق بشه تلفن بزنه. راه اصلی ارتباط نامه بود و من یکی از افرادی بودم که معمولاً در واقع مرجع مراجعات برخی از همسایه ها بودم که بتونن در واقع اون حرف دلشون رو از طریق نامه به فرزندانشون منتقل بکنن. و من یادمه که عمده وقتم هم خیلی وقتها برای خواندن این نامه ها یا برای نوشتن پاسخ اون نامه ها میگذشت. به نظرم میرسه که حالا در اون خاستگاه فکری خود من همه این در واقع کنش ها و واکنش ها تأثیر گذاشته که من کشیده بشم به سمت نوشتن در حوزه ایثار و شهادت. ایثار شهادت اولین کتابم عنوانش یاس در قفس بود که مربوط میشد به زندگی نامه داستانی شهید محمد جواد تندگویان، وزیر نفت دولت شهید رجایی، اسیر مظلومی که هیچ وقت روی آزادی رو ایشون ندید، هیچ وقت هم روی خوش به در واقع ارتش بس عراق بسیها نشون نداد که از اون آرمان های خودش بخواد عدول بکنه و کوتاه بیاد. این کتاب یه جورایی به صورت سیر داستانی زندگی شهید محمد جواد تندگویان رو داره به تصویر میکشه. کار آخرم هم مربوط میشه به خاطراتی آقایی به اسم علی اصغر روبارچزی که حدود 10 سال از دوران عمرش رو در اسارت نیروهای عراقی گذرونده در اردوگاه‌های موصل 1 و 2 و 3 و 4 و 3 ماه بعد از ازدواجشون عازم جبهه میشند و اسارت نیروهای عراقی در میان و 10 سال در غربت به سر میبرند و در طول این 10 سال از طریق نامه با همسرشون در ارتباطن. نکته قابل توجه اینه که بین ایشون و همسرشون نامه‌های زیادی رد و بدل شده که خیلی از اونها باقی مونده و آن چیزی که من در محتوای اینها در اثر بررسی نامه‌ها می‌دیدم، هر دو طرف طرف مقابل رو دارن دعوت می‌کنن به صبوری و مقاومت، در عین حال که هر دو طرف در نهایت سختی دارن زندگی می‌کنن. نسلی اختزاعات خودش رو داره و بر اساس زمان خاصی رشد میکنه و بر حال موقعیت خاصی براش حاکم میشه. اما واقعیت اینه که ما انسان‌ها بر اساس یک شرایط و معیارهایی متأثر از نسل‌های قبلی خودمون هستیم. به نظر من میرسه که از نسل‌های قبلی اون ویژگی‌های مثبت رو سعی کردیم دریافت بکنیم و به عنوان الگو در زندگی امروزی خودمون جاری و ساری بکنیم. نسل امروز هم با اینکه شاید فاصله‌های زیادی با نسل‌های قبل داشته باشه، با این حال در یک سری آرمان‌ها نیازمند نسل قبلیه که به نظر من میرسه که تلاش ما برای اینکه زندگی شهدا رو تبیین بکنیم، زندگی رزمنده‌ها رو و خاطراتشون رو به تصویر بکشیم، فقط روایت تاریخ نیست. اینه که ما انسان تراز دفاع مقدس رو هم بتونیم تبیین بکنیم و این انسان تراز دفاع مقدس رو احساس میکنیم امروز به اون نیاز داریم که معرفی کنیم به نسل جوان. نسل جوان از ویژگی های اون برای زندگی بهتر و زندگی آینده و زندگی جدید خودشون بهره ببرند. خیابانی که عنوانش و نامش ایران هست و ایران در واقع خودش به مفهوم عمیق معنای خودش یعنی نجیب، پاک، طاهر، آزاده که هممون در واقع در زیر سایه امام زمان داریم زندگی میکنیم.
از اینکه تا پایان برنامه همراه ما بودید ممنونیم. هفته آینده باز هم خیابان ایران رو بشنوید. باید سلام کرد، سلام به شما که با خلق حماسه های ماندگار نسلی رو از داشتن قهرمان و خاطره و سربلندی بی نیاز کردید. باید سلام کرد به شما که برای پرورش نسلی سرشار از شور و امید و باروحیه از رفتن به دورترین نقاط کشور هم دریغ نکرد. باید سلام کرد به شما که بی نام، بی نشان و بی ادعا نسلی ساختید سرشار از مردانگی، انسانیت و افتخار و سرافرازی.
قله‌های آسمونی پیش رو، کار ما فتح تموم قله ها، کار ما یکی شدن با هم دیگه، هم ستاره هم قبیله هم صدا، هر نفس من و تو اهل رفتنیم، اگه که سواره و پیاده ایم، مثل رو جاری میشیم هر جا باشه، ما که یک دلیم و با اراده ایم. پیش رو ستاره های منتظم، پیش رو خورشید بی نهایت، ما رو سمت آسمون صدا زده، کسی که خورشید این ولایته. پیش رو ستاره های منتظر، پیش رو خورشید بی نهایت، ما رو سمت آسمون صدا زده، کسی که خورشید این ولایت.
اگه تلفن همراه در دست دارید، همین حالا عدد 90 رو به سرشماره 105882 ارسال کنید. بله، به جمع رادیو ایرانی ها در پیام رسان بله خوش آمدید. دسترسی به اخبار و بایگانی برنامه ها به همراه پشت صحنه های جذاب. نشانی ما در پیام رسان های بله، روبیکا و سروش، @ رادیو ایران. با ما همراه باشید.
میاد آهسته و نم نمک بهار، چشای مادر بزرگ به انتظار، گندم های خیس دارن نوک میزنن، انگاری تو فکر سبز شدنن. میاد آهسته و نم نمک بهار، چشای مادر بزرگ به انتظار، قالیای رنگ و رنگ لب بوم، ابرا رو پس میزنن آروم آروم. ماهیای سرخ تنگ بلوری، دلاشون میدرز چارشنبه سوری، صدای طرف قبازی از کوچه، تو گوش مادر بزرگا میپیچه. نکنه سرخی به زردی بزنه، آتیشا دامن به دردی بزنه، نکنه بهارمون خزون بشه، دل نوروز سیاهی خون بشه. میاد آهسته با نم نمک بهار، چشای مادر بزرگ به انتظار، آلبوم قدیمی رو باز می کنه، خاطرات کهنه رو ناز می کنه، میاد آهسته و نم نمک بهار، چشای مادر بزرگ به انتظار. نگاه کن از حالا هفت سین میچینه، الهی دلش دیگه غم نبینه،
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
پایان سال و فرصتی برای ورق زدن دفتر خاطراتمون در سال 1402. بیایم قانون خوشبختی رو به خاطر بسپاریم. قلبمون رو از نفرت و کینه پاک کنیم، ذهنمون رو از نگرانی ها دور کنیم و ساده زندگی کنیم. قدر امروزمون رو بدونیم که تکرار نشدنیه. لحظه ها در گذرند و از ما جز خاطره باقی نمیمونه. سهمتون از خاطره های زندگی همواره به نیکی و شادی.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. به افق آفتاب الهی به توکل نام اعظمت، به نام خداوند جان و جهان، خدایی که پیامبرانش رو از بین خوش اخلاق ترین و صبورترین انسانها انتخاب کرد. مردم خوش اخلاق و مهربون و شریف ایران، سلام. امروز به یاد همه کسانی که با خوش اخلاقیاشون قلبمون روشن شد و بوی بهشت تو روزای زندگیمون پیچید، تلخی و سختی دنیا رو از یادمون برد و شادی و جانشین غمامون کرد، و به یاد همه اون لحظه هایی که خودمون با خوش اخلاقی خشمی رو فرو نشوندیم و به دل بیقراری قرار و آروم دادیم، و به حرمت کلام امام صادق علیه السلام که فرمودند خلق نیکو گناه را آب می کند چنان که خورشید یخ را، می خواهیم از خوش اخلاقی حرف بزنیم. با ما همراه باشید. آرایشگاه باز شد و آقای واحدی وارد شد. میرزا یک گوشه روی یکی از صندلی‌ها نشسته بود و داشت از روی قرآن کوچیکش قرآن می‌خوند. تا صدای در اومد سرشو بلند کرد، لبخند زد و گفت سلام بابا جان، خوش اومدی. آقای واحدی کلافه و بی‌حوصله گفت سلام میرزا، قبول باشه التماس دعا، میخواییم برم یه وقت دیگه بیام. میرزا قرآن رو بست و بوسید و گفت نه بابا جان، راه انداختن کار مردم کم از قرآن خوندن نداره. بعد از روی صندلیش بلند شد و اومد به طرف آقای واحدی. نزدیکتر که رسید با دستش به صندلی جلوی آینه اشاره کرد و گفت بفرما. آقای واحدی روی صندلی نشست و منتظر شد تا میرزا براش پیشبند ببنده. میرزا که داشت میرفت طرف کشوی میز آرایش که پیشبند و برداره، یهو مکس کرد و گفت بابا جان، مگه شما سه روز پیش اینجا نبودی؟ آقای واحدی گفت چرا میرزا؟ میرزا با لبخند گفت بابا جان، سه روزه که مو در نمیاد. آقای واحدی گفت میدونم میرزا. میرزا با خنده گفت پس اومدی ماه به رخ من ببینی؟ آقای واحدی هم خندید و گفت قربون روی ماه شما، بله میرزا. میرزا یکم جدی شد و گفت چی شده بابا جان؟
سر ظهر ماه رمضان پا شدی اومدی اینجا؟ اصلا مگه تو الان نباید سر کار باشی؟ آقای واحدی گفت سر کار بودم، ولی دیدم دیگه نمیتونم بمونم. یعنی اگه میموندم ممکن بود حرفی بزنم و کاری بکنم که ثواب روزم از بین بره. گفتم بیام اینجا و پناه بیارم به خوش اخلاقی و آرامش شما. میرزا آروم نشست روی صندلی کناری و گفت نصف عمرم کردی بابا جان، بگو چی شده؟ آقای واحدی گفت امان از اخلاق بد، از بد اخلاقی و بد دهنی مدیرم کارت به استخونم رسیده. میرزا گفت بهش گفتی؟ امر به معروفش کردی؟ آقای واحدی گفت کی جرأت داره میرزا؟ خودشو معروف و بقیه رو منکر میدونه، هر جوری هم که دلش میخواد با بقیه رفتار میکنه. میرزا من هر وقت میبینمش انگار درای جهنم برون باز میشه. میرزا گفت استغفرالله. آقای واحدی ادامه داد نمیدونی چه بلایی سرمون میاره که امروز که اومد باز گفت شما حیفن اونا چرا درست کار نمی کنی؟ نتونستم تحمل کنم، زدم بیرون و گفتم بیام پیش شما که آروم بشم. میرزا گفت لا اله الا الله. بهش نگفتین این طرز حرف زدن با آدمی زاد نیست؟ آقای واحدی گفت چند وقت پیش نامه نوشتیم برای مدیر بالادستش، انگار نه انگار. میرزا گفت مدیرتون فامیل کسیه؟ آقای واحدی گفت اگه میشه فامیل کسی نباشه و یهو از هیچی بیارنش و بکننش مدیر. میرزا سر تکون داد و گفت بابا جان یا صبوری کن که دورانش بگذره یا کارتو عوض کن، اینقدرم فکر و حرف بد تو دلت راه نده. مسلمون خدا یادت رفته روزه ای؟ آقای واحدی لبخند زد و گفت اتفاقا چون یادمه اومدم اینجا، اومدم یکم خوش اخلاقی ببینم و از این حال احوال بیام بیرون. میرزا خندید و گفت اینجام که کسی نیست. آقای واحدی گفت اختیار دارین، اصل کاری که شما باشید هستید. بعد یکم مکث کرد و گفت میرزا میشه قرآنتونو با صدای بلند بخونین که منم بشنوم؟ میرزا از جاش بلند شد، رفت قرآنشو آورد و گفت چرا نمیشه؟ بعد قرآنو باز کرد و گفت بسم الله الرحمن الرحیم.
من به جوانان خیلی گفتم دیگه خسته شدم که این احسن الحسن الخلق الحسن، این فرمایش از مجتباست، زیباترین زیبا خلق زیباست، از ماشین زیبا مهمتره، ساختمان زیبا مهمتره، از مدرک دکترا زیباتره، از هرچی بگین زیباتره، از این لباس که من تنم کردم زیباتره. آقا زیباترین زیبا ها خلق زیباست، این احسن الحسن الخلق الحسن.
خوش زبون باش با مردم، مهربان باش با مردم، زبان تند نباشد با مردم، که هر کسی که یادت کرد بگید خدا خیرش بده. چقدر زبان خوشی داره، خوش زبون ان شاء الله، مهربان.
چیزی که برای ما خیلی مهمه اخلاق اسلامی است، برخورد من با شما، برخورد شما با دیگران.
اگر حنزل خوری از دست خوشخوی، به از شیرینی از دست ترشروی. آدمی اگر یک زهر تند تلخ رو از دست یک انسان خوشخوی بگیرد، بهتر از آن است که بخواهد یک حلوایی رو از دست یک انسان ترشرویی که بخواهد بر سر آدمی منتی بنهد بگیرد و او رو استفاده کند.
واژه ها رو باید شست، واژه باید خود باد، واژه باید خود باران باشد. چترها رو باید بست، زیر باران باید رفت. فکر را، خاطر را زیر باران باید برد، با همه مردم شهر زیر باران باید رفت. دوست را زیر باران باید دید، عشق را زیر باران باید جست، زیر باران